سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که عزاداری هاتون قبول باشد و مورد نظر امام سجاد علیه السلام هممون واقع باشیم و از الطاف حضرات معصومین به احسن وجه انشاءالله استفاده بکنیم. در خدمت قرآن کریم و سوره بقره و آیه 189 بودیم که در محضر این آیه شریفه به روایات باب رسیدیم، به خصوص روایاتی که در رابطه با بحث باب و باب الله بودن و بیت الله بودن و دخول به بیت از طریق باب و امثال این تعبیراتی که در روایات شریف وارد شده در خدمت این روایات بودیم. اگر دوستان ابتدا از سوالی دارن بفرمایند تا بعد این روایات ان شاء الله در محضرش باشه. بله. بله.
هدف از حاکمیت، هدف از بعثت انبیا و ملت قرآن مسلم حکومت نبود.
نگفتم هدف، یعنی هدف اصلی. بله، چون اینا تعبیرات متفاوت میشه ها. چون و یلا لیقوم الناس بالقسط خلاصه در آیه صریح دیگه. بله. اون جلسه رو شنبه است.
بله.
خب این جلسه یادم نبود اصلا اون جلسه با این جلسه اشتراکش من وجهه خلاصه. بله.
از آن منظرتون که در مورد حاکمیت امام زمان از منظرتون سوال کردیم که فرمودید مقدمه دیابند پس از این باب.
بله.
حاکمیت
خب عرض کردم که حاکمیت حضرت سلیمان هم شاید همونجا شاید عرض کردم که ما تنها تو بین انبیا نبی که حاکمیتش نزدیک به اطلاق بود، اونم نزدیک به اطلاق بود، حضرت سلیمان نبی بود که حاکمیتی که ایجاد شد برش حاکمیت بر انسان‌ها بود، بر شیاطین بود، بر جن بود، بر حیوانات بود، بر خلاصه دریاها، بر باد بود، یعنی هم نظام جمادات و هم نظام خلاصه حیوانات و نباتات و بر انسانها حاکمیت، منتها نه به طور اطلاقی ولی در مثلا منطقه ای از عرض این حاکمیت محقق شده بود. این حاکمیت خودش در حقیقت و نظام مثلا مطلوب فی نفسه نبوده، اما در این حال چی هستش؟ زمین ساز اون تحقق توحیده، یک گوشه ای از تحقق توحید رو آشکار کردن. این که حکومت منظور همه انبیا بوده و منظور همه اولیا بوده قطعیه، اما این منظور بودن به صلاح دقیق بگید دو تا بحثه ها. یکی میگیم حکومت مقصود به ذات نیست، یعنی قصدشون ایجاد حکومت به معنای این که این نهایت باشه نیست، اما قطعا حکومت برای اقامه احکام الهی لازمه، تبعیه، قصد ایجاد و اقامه احکام الهی است و برای اقامه احکام الهی حتما حکومت لازم است. تا حکومت نباشه بستیت نیست، تا بستیت نباشه تحقق پیدا نمی کنن احکام، اما حکومت تبعیه، مقصود به تبعه، مقصود به ذات همون چی هستش؟ بست توحیده. لذا نگاه اجتماعی ما کاملا نگاه حاکمیتی و نگاه اجتماعیه، ما هیچ نگاه حاکمیتی رو تخطئه نمی‌کنیم، اما این نگاه حاکمیتی درست باید نگاه بکنیم که حکومت در اون چی هستش؟ خودش یه وسیله است، خودش یه ابزاره، تا در حقیقت افراد و اجتماع اونجا به نهایت کمال. اگر فرض کنید راه دیگری داشت به غیر از حکومت، لذا چرا این تبعیه و به ذات نیست؟ اگر گفتید چرا تبعیه و به ذات نیست؟ چون در قیامت بحث حکومت دیگه نداریم، یعنی چون احکام اجتماعی است که در حقیقت چی هستن؟ در دنیا، تو دنیا هستن، این بحث همونش. در قیامت دیگه بحث حکومت به این معنا در اونجا نیست، یه بحثی داره. حالا در قیامت به چه معناست؟ در اونجا که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اونجا در حقیقت مردم میشن شؤون امام دیگه. در اونجا بحث حاکمیت فوق حاکمیته، یعنی نه بحث حاکم فوق حاکمیته، شأن شدن در حقیقت، شأن شدن از حاکمیت بالاتره دیگه. حاکمیت امر و اطاعت امر است، اما در اونجا در حقیقت امر است. اطاعت امر اصلا معنا نمیده. چرا اطاعت امر معنا نمیده؟ چون شأن دیگه مثل نفس انسان با قوای انسان دیگه اینجا حکومت کردن معنا نمیده که امر و اطاعت امر. نه اصلا خلاص امر مثل اراده الهیه که اذا اراده ان یقول له کن فیکونه، که کن که میاد فیکون به دنبالش محقق است. در جامعه امام زمان علیه السلام هم به این سمت حرکت میکند، لذا رجعت نزدیکتر میشه این حاکمیت به قیامت. رجعت این حاکمیت به قیامت نزدیکتر میشه. کأنهو اگر بخوایم کأنهو بگیم، کأنهو در نظام ظهور نزدیک میشن مردم بشن شأن و دیگه در حقیقت چی بشه؟ مثل یک نفس و بدن بشه، مثل یک نفس و بدن بشه، روح و بدن بشه. در ظهور نزدیک میشه به این، در رجعت شدیدتر میشه، در قیامت محقق میشه. لذا حکومت با این معنا دقیق میشه که اینجا اون همون برگشت نظام تشریع به نظام تکوینه، برگشت نظام تشریع به نظام تکوینه که یه بحثی دیگه همین مقدارش فکر کنم الان حدود مسئله. لذا در زمان سلیمان علیه السلام این چشاندن یک حقیقتی است که حاکمیت چقدر میتونه آثار داشته باشد. در زمان سلیمان نبی چشاندن یه حاکمیتی است که در این اطلاقش ولی شیاطین و جن در غل و زنجیر مشغول به کار بودن، یعنی هرگاه احساس میکردن که اون سلام نکمت الله اون سلطه سلیمان از اونا برداشته بشه در قبال سلیمان قیام میکردن. لذا دارد که اینها احساس در آیه شریفه، حالا یادم نیست آیه به چه معنا به چه به اصطلاح لفظی وارد شده، که اینها تحقیر شده بودن. آیه یادتون میاد که کسی هاست بعد از اینکه سلیمان از دنیا رفت اینها گفته بود وارد این قصر نشن، سلیمان از دنیا رفته بود به اساس تکیه داده بود، اینا فکر میکردن سلیمان حیات دارد لذا جرئت نمیکردن نزدیک. مالا بسو چی؟ فل عذاب المحیم تحقیر شده بودن. اگر ما میدانستیم که این مرده و از دنیا رفته دیگه این عذاب محیم رو تحمل نمی کنیم. عذاب محیم این تحقیر، تحقیر شده بودن در اونجا، یعنی در قل بودن در زن. این عذاب محیم رو تحمل نمی کردیم در اونجا. دقت میکنید عذاب محیمشون چی بودش؟ همین که سلیمان بهشون اجازه نده بود این کارو کنن، اینا تحت اختیار سلیمان مجبور بودن مطیع باشن. این عذاب مهین بوده براشون در همین دنیا تحت اراده سلیمانیه، که اگر برکات حکومت آشکار بشه، حکومت توحیدی، اون موقع معلوم شد چقدر آساده. لذا اونجا که بحث اونجا انجام دادیم این نبود که حکومت مقصود نیست، حکومت مقصود به ذات نیست، یعنی آخرین مقصد نیست، بلکه حکومت هم یه وسیله است در این راه، در این رضا همه حضرات معصومین. نگاه ما اصلا این است که حاکمیتیه و اساس بر این است که حاکمیت تشکیل بشه و اسلام اساسش و ادیان اساسشون است با حکومت میتونن اون احکامشون رو اجرا بکنن. اما حکومت مقصود به ذات نیست. حکومت چیه؟ حکومت مقصود به تبع برای پیاده شدن احکامه. خب اگر دوستان سوال دیگه. بله، هم تشکیکیه هم ارزن هم طوله. تشکیکیه طولن مثل سلمان و ابوذر، مثالش در روایات الا ماشاءالله ذکر شده که فرمودن سلمان و ابوذر و مقداد در رتبه مثلا 10 و 9 و 8 ایمان قرار داره. معلوم میشه که این یا در حقیقت آیه شریفه که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، معنیش مراتب ایمانه، مراتب ایمان مراتب طرق الی الله دیگه. این تشکیکیه در طول، یه تشکیکه در عرض داریم. تشکیکه در عرض چیه؟ یعنی هر کسی از یه مرتبه، از یه جهتی، از یک موضوعی، از احکام دین بهره بیشتری دارد. مثلا یکی خصال در حقیقت اخلاقی سخاوت وجودش چی شده؟ محقق شده، درسته؟ دیگری شجاعت در وجودش محققه، از سخاوت بهره نداره ولی از شجاعت بهره داره. دیگری نه، از رحمت بهره مند است، فرض مسئله است، مثلا از شجاعت بهره ندارد. اینها هر کدوم در عرض هم میتونه باشه، اما انسان جامع اون است که همه اینها رو در کنار هم داشته باشه. پس هم طولن میشه که یک کسی از مرتبه از رحمت دیگری بالاتر از اون و دیگری بالاتر از اون، درسته؟ هم ارزن میشه به خاطر اینکه یک کسی از این حکم دیگری، بله یه قدر مشترکی داریم که خارج از اون خارج از ایمان میشه. مثل احکام واجبه که کسی خارج از اونها باشه خارج از ایمان میشه. اون احکام مشترکه رو دارن اما اختصاصی هر کدوم یه چیزایی دارن دیگری نداره، درسته؟ میشه ارضی با هم دیگه، اون میشه طولی با هم دیگه، هم طرق الله ارزن مختلفه هم طولن مختلفه، اما معیار همشون یک صراط هست، اینا میشن سبل. معیار همشون چی هستش؟ صراط هست که واحد است و همه اینها بهره و به اصطلاح شعبه از صراطن و همه به صراط منجر میشن، منتها هر کدام از گوشه ای از مسیری از جایی به صراط منجر. اینو میگن تعبیری که سبل جمع اما صراط مفرده، چون صراط ها مثل اون حقیقت لا به شرطی میمونه که همه اینها به شرط شیء اون لا به شرطن، همه اینها به شرط، لذا با توجه به افراد مختلف، بلکه نه فقط بگید انفاس یعنی نفوس، بلکه انفاس رو بگیرید به چی؟ نفس ها، اب نداره، چون جمع نفس نفوسه، جمع نفس انفاسه، یعنی یه خورده عامترم بکنید. از طرق الله به عدد نفوس الخلائق آمده، به عدد انفاس الخلائق آمده، هر دو درسته؟ این انفاس الخلائق یعنی چی؟ یعنی تو هر لحظه ای هم که این نفس میکشه خود این چی هستش؟ خود این حال این و این این مرتبه وجودی این یک راهی خاص است. لذا خود یه انسان الا ماشاءالله حالات مختلف دارد، یه حالتی قبض براش حاکمه، یه حالتی بسط حاکمه، یه حالتی رحمت حاکمه، یه حالتی سخاوت حاکمه، یه حالتی شجاعت، هر کدوم از اینا چی هستش. لذا این گونه نیستش که افراد فقط مختلف باشن در طرق، بلکه یه فرد هم به لحاظ احوالش، یعنی این اطلاق احوالی هست، اطلاق افرادی هست، اطلاق در حقیقت زمان ازمانی هست که در زمانهای مختلف، یه لذا موسی علیه السلام چون اطلاق ازمانی در اونجا طوری بود با معجزاتش خاص بود، عیسی علیه السلام به گونه دیگری بود، درسته؟ چون تقاضای مردم و استعداد مردم مختلف بود. این در روایت هم وارد شده که در زمان ابراهیم خلیل نجوم در حقیقت شدت داشت، لذا ابراهیم با همین برهان و افول آمد. در زمان مثلا موسی علیه السلام سحر حاکم بود، لذا با سحر موسی علیه السلام فوق سحر آمد که معجزه‌ای بود که سحر رو ابطال می‌کرد، و در زمان عیسی علیه السلام طبابت و طب رشد داشت، لذا عیسی علیه السلام با احیای موتا آمد که احیای موتا دیگه در حد طبیب نبود، درسته؟ یا مریض‌های لاعلاج در حد طبیب نبود، فهمیدن که این، لذا در این زمان، لذا در زمان نبی ختمی می‌فرماید امام صادق علیه السلام کسی که سوال کرد، نه حالا راوی هم معروفه، یادم رفت راوی کیه، اونجا وقتی که سوال می‌کنه پس در زمان نبی ختمی چی بوده، میگه امروز عقل، و اون طرف خیلی مکیف میشه به تعبیر ما، خیلی در تعبیر رو باید لفظی به کار میبره، تو ذهنم نیست، یه لفظی به کار میبره که نشون میده کتابهایی همچین کلامی رو من نشنیده بودم و یه همچین مثلا حقیقتی برام منکشف نشده بود که امروز عقل در حقیقت. لذا وقتی میشه عقل دیگه حالت اطلاقی نسبت به همه اون اطلاقها پیدا میکنن، اونا اطلاقشون چی بوده؟ احوالی بوده، ولی این اطلاقش در حقیقت چی میشه؟ فوق همه اینها میشه، نسبت به همه اطلاقها این اطلاق پیدا میکنن. تونستم عرض برسونم؟ چون عقل دیگه، چون حجته. لذا اطرق الله به عدد انفاس الخلائق، شما نفوس رو میخواستی بگی، من بردنش رو انفاس تا دیگه نفوس برات خیلی ساده بشه وقتی انفاس رفت. ولی جواب سوال شما رو دادم یا نصف کار گذاشتم سوالتون رو؟ من حواسم نه زود شروع کردم در بله تشکیه عرض رو تو بگیم. بله
چون تو رو بگیم عملا توی تکیبین داریم تعدد کسی رو داریم، هر کسی چون مسیر خودشه، مسیر خودش درون خودش با مسیر کسی از درون خودش فهم کنه، ولی اینکه بگیم طریق یعنی تیه مسیر کردن، تو مگه نمیگیم مشرب موسوی مشرب عیسوی، یعنی یه چیزی رو داریم سرایت میدیم به همین.
اون مشرب موسوی، مشرب عیسوی، مشرب هودی در قد... یا علا قدم هود، علا قدم شعیب، علا قدمی که در عرفان به کار برده میشه، یعنی سنخه، این یه سنخه. سنخه یعنی چی؟ یعنی یه به اصطلاح دستبندی عامی که تقسیم میکنیم که در حقیقت اینها یه انواعی پیدا میکنند، این مشرب ها، هرچند خود اون انواع افراد پیدا میکنند، خود افراد هم با هم تمایز دارن، پس یه مثل اگه بخوایم مثال بزنیم این مشرب ها انواع هستن، اما خود این مشرب ها هر کدوم افراد دارن و خصوصیاتی بینشون، اگر تو دستبندی این نوع دستبندیه که تو دستبندی میتونیم بگیم که اینها علا قدم هودن، اینها علا قدم شعیبن، یعنی مسلک و مشربشون هودی و شعیبی یا صالح یا در حقیقت موسی یا عیسی، همه اینها در حقیقت اینا یه نوعه، اما خود این نوع یا یک نوع واحد فقط و دیگه تقسیم بندی نه. چرا افراد الا ماشاءالله اینا افراد دارن و تمایز افراد هم چی هستش خود منتها تونستیم با این کار از نظام تربیتی و معرفتی این دستبندی کنیم این مثلا افراد رو تحت این هیته یا تحت اون هیته. مثلا در امت ختمی هم بعضی ها علا قدم عیسی حرکت میکنن، بعضی ها علا قدم موسی حرکت میکنن، بعضی ها علا قدم در حقیقت مثلا ابراهیم حرکت میکنن. هر کدوم از اینها متفاوتن اما داخل در این اطلاقن، یعنی مسلمانند اما این مسلمان روحیش نزدیک است به اون چی؟ قدم موسوی یا قدم عیسوی یا یحیوی یا همه انبیایی که آمدن علا قدم هر کدوم از اینها معنا میده. خب دیگه سوال ندارم دوستان.
نه
تک تمایز نگیم، تمایز تکوینی، چون این تمایز در حقیقت تشریعی خودش از اقسام تکوینه، چون تشریع حقیقت دیگه در نظام وجود دیگه این حقیقت هست یا نیست. لذا اگر میگیم که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درست آیه شریفه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، عطا کرده هر چیزی رو خلقتش رو، این تکوین. ثم هدا در همه موجودات هدایت تکوینی است اما تکوین انسان به نحو تشریعه، یعنی ثم هدای انسان به نحو چیه این تکوینش به نحو تشریعه. همه موجودات مسیرشون رو تکوینا طی میکنن اما انسان این مسیر تکوینی رو با چی طی میکنه؟ با تشریع. درسته؟ یعنی پس نگیم این تکوینیه، اگه میگیم تکوینیه توجه داشته باشیم تکوین در انسان به نحو تشریعه، اینجا تشریع در مقابل تکوین نیست. بعد خب در روایاتی که دیگه چون خودتون سوال ندارید، یعنی اگر یه جلسه سوال و جواب باشه هم پس سوال داریم. بله در روایاتی که در این مسئله هم در کتاب تسنیم آمده هم در خود المیزان یک دوتاش آمده هم بعضی روایات دیگری که از بهار خلاصه در آوردیم، بحث در و باب باب الله خصوصیاتی پیدا میکنند. اولین روایتی که در اینجا ذکر میکند که تا آخرم قابل تأمل در تسنیم، میفرماید که از امیر مؤمنان علیه السلام نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب ولا تؤتى البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا. نحن الشعار تعبیر شده که ما شعائریم، شعائر علائم، که ما شعائر و علائمی. بعد تو خزنه و ابوابم که معلومه که خزنه اون اصل خزینه است، ابواب باب به خزینه است. دقت میکنید؟ پس مثل این میمونه که بگیم بیوت و باب. چطور میگیم وقتی بیوت و باب؟ بیوت به عنوانی بیت اطلاق میشه و به عنوانی در حقیقت برای ورود. وقتی که وارد میشیم عنوان استقرار پیدا میکنیم، به عنوان استقرار میشه بیت. وقتی که میخواییم وارد بشیم به عنوان ورود میشه چی؟ باب. یعنی اگر به اصطلاح اون لحاظ ورود رو در نظر بگیریم اینا میشن ابواب، اون لحاظ استقرار در هر موطن و مرتبه رو در نظر بگیریم میشن بیت. لذا هم اینها بیت الله هن هم در حقیقت باب الله هن. لذا حالا تو روایت بعد میاد که در حقیقت آت البیوت من ابوابها، که وارد بشید به بیوت از ابوابش. این بیوت هم مراتب خود این هاست، اون مرتبه‌ای رو که انسان وارد شده دقت میشه بیت، اون مرتبه‌ای رو که داره وارد میشه میشه باب. لذا هر مرتبه بابی باب است نسبت به بیت بالاتر، درسته؟ و مرتبه قبلش میشه بیت نسبت به این، یعنی اون بیته که وارد شده و از اونجا وارد میشه به مرتبه بوده میشه باب. لذا این تعبیر تشکیکی رو دائما تو روایت حالا ببینید از تو روایت در میاد. من تا اینجا نکته اصلی این روایت اول که یه نکته مهمی است، فمن اتاها من غیر ابوابها، اگر کسی به این بیوت وارد بشود من غیر ابوابها سمی سارقا. دو فرض است، آیا امکان ورود اصلا از غیر باب هست؟ ما قبلا دیروز عرض کردیم امکان ورود نیست، گفتیم اصلا چون همه این بیت محیط است به باب، درسته؟ این باب محیط است به بیت و از هر راهی که بابها به پهنای چی هن؟ به پهنای بیت هن. لذا این باب به پهنای مقصده، این وسیله راه به پهنای چیه؟ مقصده. و باب به پهنای در حقیقت چیه؟ به پهنای در حقیقت اون مقصود و مقصده. پس سمی سارقا به چه معنا میشه؟ چی میتونیم بگیم؟ شاید دو یا یک یا دو روایتی که اینجوری آمده که راه امکان پذیره فرض کرده که من غیر ابواب اگر کسی آمد، در این روایت میگه سمی از سارقا، در این روایت دیگری دارد که اگر کسی از غیر راه آمد این در حقیقت گمراه است. اگر حالا روایتش هم پیدا کنم براتون میخونم که اونجا میگه اگه هم خوبه باب الله فمن اتى الله من غیر الباب زل یقبضه الله، در حقیقت این در حقیقت چی؟ گمراه شده است. یقبضه الله در حقیقت ادامه بس که این زل یقبضه الله گمراه شده است. یعنی چی؟ این دو تا روایت رو چجوری معنا کنیم تا صحیح باشه؟
یعنی هر چی هر کجا بره به سوی خدا میره، اما اون اسم رحیم خدا رو نمیاره، یقبضه الله اسم یا غضب خدا رو میاره.
خب سارقا رو چی بگیم؟
سارقا هم همین دیگه، در جهالت رسیده از راهی نره به اون
صحتی
رسیده که
مجرم جهنم مثبت نیست. سارق ها ببینید، سارق یعنی سرقت، یعنی مالی رو دزدیده، یعنی مالی رو دزدیده، درسته؟ دزدیدن مال، دقت بکنید. بله نه، این دلیل حتما نمیشه که سارق خودشه، نگفته به دیگری که رو حساب ما، ممکنه کسی خودش از غیر طریق بده سارق. اما
شکلش شبیه کار اخلاقی ولی محتوا نداره،
این نزدیک میشه که سارق در اون جایی است که ممکن است کسی مفهوما نزدیک بشه، مفهوما، اما از اون یه تعبیری ملا صدرا دارد در سلام علیکم ورحمت الله، یه تعبیری ملا صدرا داره در شاید مفاتیح الغیبش باشه. مفاتیح الغیب خیلی کتاب خوبیه، مفاتیح الغیب ملا صدرا، اسرار الآیات، مفاتیح، دو تا کتاب خیلی خوبه مرحوم آخوند هستن که در اواخر عمرش نوشته این دو تا کتاب رو. در اونجا میگه که در اگر اشتباه نکنم مفاتیح الغیب میفرماید که شیطان در مقابل تمام حقایقی که کمالات عالم وجود و سعادت هستن آینه گرفته که همه اونها رو عکسشون رو نشون میده و انسان به سمت این عکس وقتی حرکت بکنه فکر میکنه داره به سمت اون سعادت میره، اما وقتی که میرسه چی دیده؟ کسراب بقیعه، یه عکسه، هرچی هم به سمت این بره دور شده از اون. چرا؟ تعبیر دیگه، وقتی که آینه در مقابل تصویره، در مقابل حقیقته، انسان به سمت آینه که میره داره از اون حقیقت دور میشه، چون پشت میکنه به این، به سمت این میره، چون اینا توی سمت نیستن دیگه، آینه در مقابل حتما حقیقته، آینه در مقابل حقیقته که حقیقت رو نشون میده اما عکس حقیقت رو، انسان به سمت این که میره. لذا گاهی مفهوم این مسائل هست همون تصویر، همون آینه که شیطان نشون میده، این کسی که این رو نشون میده به عنوان حقیقت این سارقه. چرا سارقه؟ چون حقیقت نداره این تحتش، مال دزدی مال این نیست، مال نیست در حقیقت، مالیت ندارد. تو نظام معنوی وقتی چیزی سرقت شده باشه، یعنی از جای خودش چی شده باشه، از اون مکان خودش و از اون رابطه خودش دزدیده شده باشه، دیگه اون اثر رو ندارد، دیگه اون نتیجه رو ندارد، دیگه اون فایده رو ندارد، سعادت نیست، درسته؟ این در حقیقت دزدیده شدنه، همچه خودش به اون سمت حرکت بکند چه دیگران رو دعوت کند به اون سمت، لذا به مفهوم دعوت شده. لذا بازم همون حقیقت کلی است که راه به سوی او فقط چی هستش؟ فقط از همون ابوابه، نه راه دیگری هست و اون راه دیگه چی باشه؟ دزدی باشه. نه اون راه دیگری هست، راه دیگه ولی کم نتیجه باشه، نه اصلا راه دیگری نیست. بذار روایت دیگه تصریح میکنن که راه دیگر نیست به اون سو. اگر یه موقع در این دو روایت ذکر شده که یه جا به عنوان سارق، یه جا به عنوان زله، زله یعنی گمراهی، یعنی اصلا نیست، راه نیست، یعنی از طریق جای دیگری رفته، به نتیجه نمیرسد. حیرت نتیجه زلت حیرته، یعنی اصلا به مقصود نمیرسد. و الا اگر که از میرسید به مقصود که گمراهی نبود که. پس اگر در تعبیر این روایت شریف که اولین روایتی است که مرحوم حضرت الله جوادی آورده و نقل کردن هم از نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام که فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، این سمی سارقا خب حضرت آیت الله جوادی سارق رو اینجا معنایی که برای سارق کردن این است که تذکر آنچه از این گونه احادیث برمیاد این است که ورود به مدینه حکمت یا بیت علم از غیر در رسمیان ممکن نیست و آنچه از بعضی از روایات دیگر استظهار می شود این است که ورود به مدینه یا بیت از غیر در آن ممکن است، لیکن چنین کاری سرقت است. جمع این دو طایفه به این است که اولا در محدوده تشریع چنین کاری مشروع نیست فرموده ایشون و ثانیا پایان خوب نخواهد داشت. به نظر من اعظم از اینه، نه فقط مشروع نیست و پایان خوب نخواهد داشت، بلکه اصلا امکان پذیر نیست و کسی هم که رسیده به او به مفهوم رسیده و مفهوم غیر از واقعیته. ممکنه تو نظر اولی کسی نگاه میکنه فکر میکنه که اینم همون راهه، کسی که خوب بیان میکند خوب حرف میزند، دیگرانی که در مقابل اهل بیت علیه السلام حرفای دکون خوب با گردن حرف خوب میزدند، دیگران عجب اینا بهره از نور ندارد. اون علم و نورون یقذف الله فی قلبش نیست، او در حقیقت ظلمته. ظلمتی است که چی شده؟ جلوه نور دارد. ظلمتی است که مفهوم نور دارد، مفهوم علم بر او صدق میکند، اما حقیقت علم در نگاه الهی که علم و نورون در اون راه نیست. لذا کسی که میرسد به اونجا به آرامش نمیرسد، به سعادت نمیرسد، قطعا به سعادت نمیرسد. این گونه نیست که پایان امر او به کمال باشد، راه چون نیست، چون اون مسیر نیست، هم مسیرش متفاوته هم مقصدش متفاوته. لذا این آیه شریف که سارقان تعبیر خیلی بله تعبیر خوبی است به عنوان سارق. بله یه حالا همینا امکان پذیر دیگه. عرض کردم وقتی که گفتید آینه که در گرفته در مقابل حقایق، چه بگید که نامشو داره، چه بگید مفهومشو داره، چه بگید شکلشو داره، ظاهرشو حفظ کرده، همه اینها امکان پذیره. همه اینها به عنوان مصداقش و به عنوان نتیجه اصلش این است که سارق در حقیقت چی هستش؟ مالک نیست. و وقتی مالک نیست اون از جای خودش رو جدا کرده و ارتباط صحیح برقرار نکرده این نتیجه رو نداره. لذا ممکنه کسی نماز و روزه با اینا رو انجام بده، دقت کنید نماز و روزه انجام بده. حالا ببینید همین روایت دیگری که در اینجا آمده، ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال قلت لا ان نرى الرجل من المخالفين عليكم له عباده واجتهاد وخشوع فهل ينفعه ذلك. از مخالفین دو بیان داریم ما، مخالف کسانی که معانده می کردن، مخالفین معاندن، مخالف کسی است که ابراز دارد در مخالف. یک کسی ساکت موافق نیست اما ساکت هم هست، یعنی مخالف مثلا مذهب شافعی، اینها در حقیقت اظهار مخالفت نسبت به اهل بیت ندارن، هرچند اینها رو به عنوان امام هم نمیدن، اما محب اهل بیت هستن. تصور اینها با بقیه متفاوت. عمدتاً مخالفین گاهی عام به کار رفته همه اهل نصر رو شامل میشه، گاهی مخالفین که به کار میره نصا و اهل نصر رو شامل میشه، یعنی وهابیت رو امروز اگر بخوایم بگیم. انا نرى الرجل من المخالفین علیکم له عباده و اجتهاد و خشوع، اینا رو داره. فهل ينفعه ذلك؟ فقال یا ابا محمد انما مثلهم كمثل اهل بیت في بني اسرائيل كان اذا اجتهد احد منهم 40 ليله و دعا اجیب. هر موقع 40 روز عبادت خاص میکردن و دعا میکردن اجابت میشدن. و این رجلا منهم اجتهد 40 لیله ثم دعا الله. بعضی از اینها این کارو کردن، ان رجلا منهم اجتهد 40 لیله ثم دعا الله، مقدمات رو فراهم کرد، فلم یستجب له، براش اجابتی محقق نشد. فعطا عیسی ابن مریم اومد خدمت حضرت عیسی، یشکو الیه ما هو فی و یساله الدعاء له، از حضرت خواست که برای او دعا بکند، دعای او مستجاب نشده. قال، ببینید موضوع رو داره برای کی مطرح میکنه. اینجا پس معلوم میشه مخالفین رو به چه معنا گرفته؟ عام گرفته. یعنی اینجوری نیست که معاند باشه، چون اومده میشه عیسی با عیسی معانده نداره، اما حالا در قلب شک به عیسی بوده. فتطهر عیسی علیه السلام ثم دعا الله. عیسی علیه السلام به تعبیر ما وضوعی ساخت و دعا کرد برای او. فاوحلا الی یا عیسی انه اتانی من غیر الباب الذی اوتامه، این از غیر بابی که بهش امر شده وارد شده، چون از اون از غیر بابی که بهش امر شده وارد شده. انه دعانی و فی قلبه شک کن من کن، دعا میکند بر من در حالی که نسبت به تو شک محق دارد در دلش، شک کن من کن. فلو دعانی حتی ینقطع عنقه و تنتشر انامله ما استجبت له. خیلی تعبیر سنگینی، اگر این دعا بکند تا این که در حقیقت ینقطع عنقه گردنش کنده بشه از شدت در حقیقت دعا کردن و ایستادن و تنتشر اناملهو، این در حقیقت انگشتانش اصلا منفسخ بشه و جدا بشه، مستجبت لهو از او اجابت نمی کن. قال فلتفت عیسی علیه السلام و قال تدعو ربک و فی قلبک شک من نبیه، نمیگه در حقیقت از من مننی، نمیگه من نبیه، تعبیر خلاصه ادب عیسی هم هستش که ففی قلبک شک کن من نبیه، فقال یا روح الله و کلمته قد کان ما قلت، همینجوره من همچین حاله تو دلم نسبت به شما ارادت ندارم، شک دارم، فسأل الله ان یذهب به عنی. خب معلوم میشه معانده نداشته، به عیسی علیه السلام عرض میکند که از خدا بخواد که اینو از دل من ببرد. فدعا له عیسی علیه السلام فتقبل الله فی و صار الرجل من جملت اهل بیته، انقدر رشد کرد که من جملت اهل بیت عیسی شد. حالا این نزدیکی فراوان مثل سلمان من اهل البیت، که سلمان من اهل البیت، و صار الرجل من جملت اهل بیته، و کذالک نحن اهل البیت لا یقبل الله عمل عبد و هو یشک فینا. میگه ما اهل بیت هم همین گونه هستیم، لا یقبل الله عمل عبد و هو یشک فینا، اگر شک، چرا در حقیقت شک در اونها به اجابت نمیرسه عمل؟ چرا؟ چون راه اینه، چون در حقیقت چی هستش؟ مسیر و باب اینه، اجابت یعنی رفتن از راه و باب، درسته؟ کسی که از غیر باب و راه بره، چون روح عبادات چیه؟ روح عبادات، حالا تو روایت میاد روح عبادات رسیدن به این که روحیه ایتمار امرپذیری و نهیپذیری تو وجودشون ایجاد بشه. روحیه امرپذیری و نهیپذیری کی ایجاد میشه؟ امر و نهی رو از جهتی که وارد شده اطاعت بکنن، و الا شیطان گفت خدایا من رو از سجده بر آدم معاف کن، عبادتی میکنم که کسی تا به حال نکرده باشه. خدا فرمود من از اون حیثی که میخوام عبادت بشم، نه از اونی که تو میخوای. یعنی اگر از اون حیثی که در قدم بوده، روح اون حقیقت نیست توش، لذا عبادات زیاد ملاک نیست. ملاک چیه؟ لذا یک کسی اومد تو اصول کافی گریاتون باشه که یک کسی اومد پیش حضرت عرض کرد آقا فلانی خیلی در حقیقت اهل اجتهاد در عباداته، و گفت خب نسبت به اون عقلش چقدر است؟ در یه جا فرمود نسبت به اون حقیقت امر چه نسبتی دارد؟ گفت خب اون نه، اون نسبت، یا اونجا که فرمود عقلش، گفت نه از این خیلی، گفت لا یقبعو به، اعتنایی بهش نیست. چرا؟ چون اون مقدمه برای اینه، یعنی انسان با عبادات وارد راه میشه، عبادات مقدمه است که انسان وارد راه میشه، بعد در راه این عبادت دوباره این رو هی تو راه عمیق میکند، این رو در حقیقت راسخ میکند. دقت میکنید؟ اگر کسی، لذا اگر میگن روح عبادات ولایت، یعنی همین روح عبادات ولایت یعنی چی؟ یعنی از عبادات انسان به حقیقت ولایت میرسد، و اگر نرسید یا عبادتی بود بدون ولایت وارد راه نشده، عبادتی محقق نشده، عبادت محقق نشد. چون عبادت کجا محقق میشه؟ عبادت در جایی که به راه برساند میشه عبودیت، اگر به راه نرسوند عبودیت نیست، اگر دعا به راه نرسوند عبودیت نیست، دعا نیست، لذا دعا مستجاب نمیشه، نه دعایی واقع شده و مستجاب نشده، سؤالی محقق نشده. چرا؟ چون سؤال رساننده به راهه، نیاز رساننده به راه و بابه، اگر نیاز به راه و در حقیقت به باب نرساند، سؤالی محقق نشده، دعایی محقق نشده، عبادتی محقق نشده، هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نکرده. روایت خیلی زیباست دا، اینا مراتب کمال دیگه. یه موقع هست که میگه نعمت وجود رو میده به همه، خب بله تهننن می که اون نعمت وجوده، نعمت روزی آمی، اما انسان تو این مراتب کمال هدایت رو میخواد، داره رشد میخواد، ولی فرعون هم حیات پیدا کرده بود، فرعون هم بدونه که بخواد از خدا، خدای تعالی تهننن می داده بود. تو مسائل کمالی هم انسان وقتی حرکت میکنه فطرت رو خدا داده، و فطرت رو هم دائما براش امکان تحققش رو ایجاد میکنن، حوادث و وقایع که پیش میاد دائم میخواد اینو برگردونه. اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرون، که برگردن. اینا همه کمال خداست دیگه، اینا نخواسته، در حقیقت طرف داره به سمت دیگری میره، هی براش ایجاد میکنه تا برگرده. اما اونجایی که فکر میکنه داره تو مسیر صحیح میره و تو مسیر نیست، اونجا اعتنا نمیشه بهش. اونجایی که داره فکر میکنه تو مسیر صحیحه و این در حقیقت درسته، و اگر این تاییدش میشه، بله مگر استدراج باشد، یعنی کسی که دیگه خدا ازش قطع امید کرده، حالا دارد که ما او رو رها میکنیم، هرچی هم به خود اجابت میکنیم، منتها نه از باب اجابت باشه، این اجابت میشه علیهش، این اجابت میشه چی؟ علیهش، چون رهاش کردن، یا استدراجه. از اون تونستم برسونم، لذا این اجاب در اینجا اجابت نیست. اگر اجابت میکرد بهش دعا شد تثبیت در گمراهی بود، شکش تثبیت میشد براش، لذا این اجابت نشدن خود این برمیگرده که چرا نشد، با اینکه قاعده بوده در اون زمان که 40 روز اگر مراقبه میکردن و دعا میکردن اجابت قطعی بوده، یعنی مثل علت و معلول بوده. وقتی برای این نشده اومده پیش عیسی که چرا نشده، اومده پیش عیسی، اومده پیش طبیب که چرا نشده. درسته؟ عیسی علیه السلام خدا بهش گفت که بگو علتش اینه، یعنی این برای این کمال، برای کسی با یه حادثه اینو نشون میدن، برای کسی با در حقیقت این سنت که علت و معلول قاعده شکسته میشه. نه دعا مستجاب نه، دعاشون مستجاب نمیشه به عنوان اون بچه دعا، اما ممکنه از آن شد. ما تازه میخوایم روایات بخونیم، در خلاصه در روایاتی که وارد شده ببینید، یکی این که باب تشکیکیه، مثلا در این روایت شریف داری یا عباسر ان سلمان لو حدثک به ما لما به ما یعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان، یا عباسر ان سلمان باب الله فی الارض. دقت میکنید، سلمان هم باب الله فی الارض، ان سلمان باب الله فی الارض، سلمان باب الله در ارض است. یعنی چی؟ یعنی سلمان هم مرتبه ای از باب بودن در وجود او محقق شده است، نسبت به اون چه مراتب دون خودش سلمان باب است، لذا بحث باب بودن تشکیکی است. لذا اگر یک کسی بگه آقا مثلا علمای بزرگ در مثلا ولایت فقیه امروز آقا یک باب است، البته باب است، سبیل است البته سبیل است، وجه است البته، منتها به مقدار وجودش. یعنی لذا وجه الله بودن، باب الله بودن، طریق بودن تشکیکیه، اطلاقش نسبت به اون حضراته، بقیهش نسبت به مراتبی که در این وجود سعه پیدا کرده. ما لذا امام رحمت الله علیه یک باب اللهی در عرض بود که این همه هدایتگری از این باب محقق شد، این طریق الالله بود که این همه در حقیقت از طریق ایشون چی شد. اما طریق مطلق داریم با طریق چی؟ مقید. طریق مقید یعنی حد دارد، محدودیت دارد، اطلاق ندارد، نقص دارد، حد دارد. اما اونجایی که حد ندارد، همه انسان ها در هر کجای از در هر زمانی، در هر مکانی، در هر حالی می توانند اقتدا بکنن، اون اطلاقه که با همه مقیدات امکان داره چی باشه. اما اونی که در حقیقت توی شرایطی، توی در حقیقت زمانی، مکانی اطلاق افرادی یا ازمانی خاص رو داشته باشد میشه محدود و حددار، و اون هم در حقیقت ولی بابه، که این روایت شریف خودش یک خوده که ان سلمان باب الله فی الارض. دلیلش من عرفه کان مؤمنا، اگر کسی سلمان رو شناخت کان مؤمنا، به مرتبه چون سلمان وجودش از ایمان پر شده، چون از ایمان پر شده بابه، هر کی او رو شناخت میشه مؤمن. و من انکره کان کافرا و ان سلمان منا اهل البیت، در این روایت شریفه. لذا باب و سبیل هم که با هم دیگه اول عرض کردم، میفرماید که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باب الله الذی لا یعطا الا من و سبیله الذی من سلکه وصل الی الله. پس به لحاظ طی کردن و مسیر رو با او همراه شدن میشه در واقع سبیل الله. درسته که من سلکه وصل، به لحاظ اون که علامتی است که اون در واقع از اون راه انسان وارد بشود میشه باب. پس ببینید باب به لحاظ است و سبیل به لحاظ دیگری است که هر دو میتونن با هم جمع شن. لذا با باب انسان وارد میشود و با سبیل طی میکند، دوباره در حقیقت با باب مرتبه بعد وارد میشود و با سبیل مرتبه بعد سلوکش رو ادامه میده. و کذالک کان امیرالمومنین علیه السلام من بعده. در یه روایت دیگری دارد که بله بله، حالا اونو الان دیگه وارد نشی. بله یه روایتی دیگه، ابن نباته، اسبق ابن نباته نه، کن تو جالسن الان تمامش کن، انده امیر المومنین ایسان فجا ابن الكوا، ابن کوا آمد فقال یا امیر المومنین قول الله عز و جل لیس البر بان تأتو البیود من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتو البیود من ابوابها. و قال علیه السلام، حضرت جواب داد، این آیه رو ابن کوا خیلی امیر المومنین اذیت کرد در جاهای مختلف، و قال علیه السلام نحن البیود، اول حضرت فهم ما چی هستیم؟ ما بیوتیم، نحن البیوت التي امر الله ان یعطا من ابوابها، هم بیوتیم هم ابوابیم، یعنی به لحاظ بیتیم، به لحاظ چی هستیم؟ بابیم. لذا این گونه نیستش که فقط در حقیقت اینها ابواب باشن. لذا و نحن باب الله و بیوته، ما هم باب الله هستیم هم بیوت الله هستیم، التي یعطا من، که حالا اینا هر کدوم بیان میخواد، بعد من فهم که بعد بیان این میکنه که باب الله و بیوت چیه. در روایت دیگه مثل که خلاصه یه روایت شریف دیگری هم هستش که میفرماید که استشهاد میکند که به این ادخل الباب سجدا، اون باب هته که باب هته که بنی اسرائیل مبتلا شدن بهش و اطاعت نکردن، میگه اگر میخواید وارد این شهر بشید که عیشتون رغد باشه، آیه شریفه که میفرماد سلام و کلومن ها حیث و شیعتون رقدا، وارد بشید و هر جوری میخواید بخورید، اما در حقیقت چی هستش؟ وقت خلول باب سجدا، اما از این باب با سجده و خضوع وارد بشید. در این روایت شریف میفرماید که وقد اوجب الله علی خلق، بله قال انا مدینة الان و علیون بابا، وقد اوجب الله علی خلقه الاستکانه لعلیین علیه السلام به قوله ادخل الباب سجدا، یعنی این با اون استکانت و سجده که وارد میگه این در حقیقت و قوله تا نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين، این باب هته امیر مؤمنان علیه السلامه که ابتلاء بهش خیلی عظیم بود، لذا تو امت اسلامی این ابتلاء عظیم بود و خیلی ها نتونستن از این باب هته وارد بشن، لذا ماندن پشت باب هته. کسی که وارد میشه اون ادخل الباب سجدا تو وجودش محقق شده، اطاعت پذیریش محض شده، لذا میشه ایمان. مظهر چی؟ مظهر ایمان در مقابل چی؟ بعد از اسلام، درسته؟ بعد از اسلام میشه مظهر ایمان که اون ادخل الباب، تعبیر خیلی سنگین و دقیقه ها، که ادخل الباب سجدا، این نسبت به امیرالمومنین اطاعت پذیری، دخول از اون باب سجدا با استکانت، یعنی با اطاعت پذیری بالاتر، با خضوع بیشتر، لذا هر کسی قدرت بر این نداشت. بعد دنباله این داره که و اوت البیوت و قال فی موزن اخر بعث البیوت من ابوابها، یعنی علی مسلم الذين هم بیوت له و معادله و هم ابواب الله و وسیلته و دات، که روایت حالا ادامه داره، من خلاصه شاید نزدیک 40 50 تا روایت نوشته دارم، ولی خب حالا هم چند تاشو خوندیم که از روایاتی که در اینجا اومده. پس هم بابن هم بیتن، هم در حقیقت مسیرن، درسته؟ هم در حقیقت باب تشکیکیه، هم بیت تشکیکیه، هم مسیر تشکیکیه، تمام اینها در روایت بهش اشعار شده که اینها تشکیکیه، لذا اطلاق هم بچ تشکیکیه، لذا همه اینها امکان دارد به نحو تشکیکیش و به نحو اطلاقش. و اگر بخوایم خلاصه رعایت بکنیم، باید حواسون باشه که خلط بین اینها نشه، ولی حیثیت ها مختلفه. حالا ما نشد همه روایت از آیت الله جوادی هم که آورده بودن بخونیم دیگه، حالا دوستان خودشون رجوع میکنن غیر از روایتی که موندش دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، از دوستانی که تشکر میکنیم که بالاخره روز تعطیل بود تشریف آوردن، ما هم سعی کردیم عوضش در روز تعطیل فقط روایت بکنیم که روایات باب باشد، که انشاءالله امام سجاد علیه السلام هم ببینه، فقط و فقط هم همون معارف، هرچند بقیه هم تفسیر معارفه، بقیه هم معارفه، اما اینجا مخصوص خود روایات. اگر سنت رو ادامه بدیم انشاءالله روزهای تحصیلی حوزه بیشتر میشه.
خضوع
در مقابل امیرالمومنین علیه السلام و این استکانت ورود به این شهر میشه. وقت شهر میشه چی؟ حالا دیگه بعد
شهر عبودیت،
شهر عبودیت به عنوان شهر خودش بیت خود امیرالمومنینه، به عنوان شهر در حقیقت بیت الله، لذا در حقیقت امیرالمومنین هم باب الله هم باب نبیه، در روایت دارد بابی و باب الله، اینا رو دیگه نشد روایتش بکنیم، هم در حقیقت خودش مستقیم باب الله هم باب نبوت، مثلا باب نبوت بود نبی بودن با باب خدا بودن با هم چیزی اختلافی نداره، چون اینا یه حقیقت واحد است. درسته؟ روایت مثلا باب روش خیلی جالب، همشون از همین سن. خب معذرت، سلام علیکم
و سلام
اونجا شرطشون چی بود؟ در اونجا یه روز مراقبه داشته باشن، و آنگاه این برشون داریم و اون برشون نداریم، یه روز مراقبه، درسته؟ گفت چه روز مراقبه میکردن و دعا میکردن مستجاب شدیم،
شاید مثلا
مقدمش رو نمیبینیم،
یه چیزی هستش مثلا ما نمیبینیم، شکی
بحث دعا رو کنیم،
چشی هست
نه بحث دعا رو کنیم، هر دعا اگر دعا رو هم باشه قطعا اجابت در روایت هم میفرمد مختلفه، و بعضی وقتا هم اجابت تأخیر میفته، میگه اگه بخوام اجابت کنم، چون همین مثل کسی که ظلم کرده به دیگری علیه ظالمی نفرین میکنه، به باید دارن که خدای جاتون فرمد اینو اجابت کنم، ولی به شرطی که شامل خودتن بشه ظلم کرده به دیگری جاتون میکنه، ما ظلم کرده به دیگری علیه ظالمی نفرین میکنه، بعد میگه من حرفی ندارم در اجابت این، اما اگه اجابت کردم من ملاحظه میکنم، میگم دعای تو یعنی میگه هر ظالمی بده و هر ظالمی ملعونه، این شخص هم ظلم کرده از ملعون است، از خدا اینو لعن کن. میگه نداره از جای خودت هم داخل کوبرای کلی بودی لعنش یا چطور رابط نمی کنم تا این هم خودت هم ملعون نشی. گاهی اینجوری است. میخوام بگم مثلا
ولی خب چطور اون تو اون زمان تو بعدش فرستون رو میکردن دعا کردن مستجاب شد اثرش هم میدیدن. اگه نمیدیدم گفتم پس ما یه مشکلی داریم.
اگر الان هم داره جایی که چه روز مراقبه
بکنه. نه الان شما سه چهار تا شهر دارید اصلا معلوم نمیشه.
اگر همین اگر این چه روز مراقبه رو بکنه مییابد که اگر هم خلاص اجابت میشه چه جوری اجابت میشه. یه قسم اجابت میشه. اون اجابت شدنش کاری که رفت مبانی میبینه. کسی چه روز مراقبه بکنه من اخلا سرسل دار اربعین سباها جرد ینابی و حکمه از قلبهی علا لسانه. یعنی دعایی رو میکنه چیزی باشه مطابق حکمت براش. یعنی چون قلبش پاک شده چیزی بر زبانش جاری میشه که چی باشه مطابق حکمت است و حکمت قطعا اجابه است. یعنی این مطابق معمولا این اگر خلاف میخواییم گاهی ما این است که از حکمت نیست. این روز هم اگر کسی کار رو بکنن قطعا میگن محقق است. یعنی تازه چه روز هم نهایتش باید کنید از چه روز هم محقق است.